ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا که در روز یک شنبه شنونده اون هستید، 18 تیر ماه سال 1396 خورشیدی. در مجله شامگاهی امشب مانند هر شب براتون گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم. در همین برنامه براتون مفصل خواهیم گفت از نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر موصل که گویا بالاخره به پایانش نزدیک شده و رسیده و کنترل موصل به شکل کامل از دست شبه نظامیان گروه داعش خارج شده و افتاده به دست عراقی‌ها و دولت مرکزی عراق. شرح ماجرا رو در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه براتون خواهیم گفت، اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم تا ساعت 8 شب بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، حیدر عبادی نخست وزیر عراق بعد از ظهر روز یکشنبه با حضور در شهر موصل از پایان نبرد برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی خبر داد. دفتر آقای عبادی در بیانیه خبر داد که نخست وزیر عراق با حضور در جمع واحدهایی از ارتش این کشور پیروزی بر گروه حکومت اسلامی را به مردم عراق و ارتش تبریک گفت. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، اجرای آتش‌بس توافقی میان روسیه و آمریکا برای توقف درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه از ظهر روز یکشنبه آغاز شد. توافق برای برقراری این آتش‌بس روز جمعه پس از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه اعلام شد و بر مبنای آن باید حملات ارتش سوریه و گروه‌های مخالف حکومت اسلامی حکومت سوریه ببخشید در جنوب غربی این کشور متوقف شود. تاریخی برای پایان این آتش‌بس اعلام نشده است. آتش‌بس اعلام شده مانند موارد پیشین شامل گروه حکومت اسلامی نمی‌شود. منطقه‌ای که آتش‌بس اخیر در آن اجرا می‌شود نزدیک مرز اردن و اسرائیل قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره تشکیل یک واحد امنیت سایبری گفتگو کرده است. آقای ترامپ روز یکشنبه در یک مجموعه پیام توییتری جزئیاتی از موارد مطرح شده در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را منتشر ساخت. او نوشت که درباره تحریم‌ها گفتگویی با همتای روسش نداشته و تا زمانی که مشکلات مربوط به اوکراین و سوریه باقی است اقدامی رخ نخواهد داد. او نوشت که درباره تشکیل یک واحد امنیت سایبری مذاکره‌ای با ولادیمیر پوتین داشته است. به نوشته آقای ترامپ، با تشکیل این واحد هک کردن انتخاباتی و بسیاری از مسائل به تعبیر او منفی دیگر مورد مراقبت و امنیت قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ همچنین از لزوم همکاری سازنده با روسیه در سوریه نوشته است. روسیه متهم است که در انتخابات آمریکا دخالت کرده، اتهامی که در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور از سوی مسکو رد شده. آقای ترامپ هم در این دیدار تکذیب پوتین را پذیرفته است. در ایران رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میگوید نتایج 14 صندوق این انتخابات در شهر تهران بار دیگر کنترل می شود. محمد محمودی شاهنشین در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفت که کنترل این صندوق‌ها به درخواست مهدی چمران و تعدادی از اعضای لیست خدمت نزدیک به اصولگرایان انجام می شود. این مقام مسئول گفته که در جریان کنترل صورت جلسات این صندوق‌ها با یکدیگر تطبیق داده می شود و اگر نتایج با یکدیگر تطابق نداشت صندوق‌ها باز شده و دوباره کنترل می شوند. در انتخابات اخیر شورای شهر تهران تمام افراد لیست معروف به امید نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی توانستند وارد شورا شوند. مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر در این انتخابات نفر 22 شد و از راه یابی به شورای شهر باز ماند. آقای حسینی،
ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که خبرها رو به اطلاع ما رسوند و بریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا آخر این برنامه در مجله شامگاهی گوش کنیم. سرانجام کنترل موصل به شکل کامل از دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج شد. شرح خبرهای نبرد با داعش را در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواهیم شنید. دومین روز محاکمه دو تن از همدستان بابک زنجانی.
افساد فعل ارز از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور.
این دو نفر پیشتر محکوم شدند. در این جلسات جدید چه خبر است؟
به عنوان مشارکت، یعنی آقای زنجانی و این دو نفر رو شرکای جرم دونستن و به عنوان مشارکت اعدام صادر شدید.
چرا اصولگرایان از قرارداد ایران با شرکت فرانسوی توتال ناراضی‌اند؟
تأکید دارن که وقتی امکان سپردن کار به متخصص و سرمایه‌گذار داخلی هست، نباید به قرارداد خارجی به نوعی دخیل بسته بشه.
معنای این انتقاد چیست و منتقدین دقیقاً چه کسانی هستند؟ گزارشی داریم از جنجال بر سر قراردادی که ارزشی نزدیک به 5 میلیارد دلار دارد. طوفان در قوه قضاییه، تعلیق 78 قاضی و برخورد با 178 وکیل.
والا خبر وحشتناک و تکان دهنده ایه. من از ته دلم آرزو میکنم که این خبر دروغ باشه.
گزارش خواهیم داشت از آنچه که مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضایی از فساد در دادگاه‌های ایران منتشر کرده. و همچنین از دیدار چند چهره اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای خواهیم گفت، دیداری که ظاهراً در آن درخواست رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مطرح شده.
احساس میکنن که الان فرصت مناسبی هستش که بتوانند اون پایگاه اجتماعی خودشون به رخ رقیب بکشن.
همه اینها و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم به موسل. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش رو در شهر موسل اعلام کرد. همکنون ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست که ما رو در جریان خبرهای این نبرد با موسل قرار بده که ماه هاست ایلیا اون نبرد رو داره دنبال میکنه و بالاخره رسیدیم به نقطه‌ای که نخست وزیر عراق سفر کرد به شهر موسل و اعلام پیروزی کرد. ایلیا درود میفرستم به تو. به نظر من از همین سفر آقای عبادی شروع بکنیم و جزئیات بیشتری در ارتباط با آنچه که نخست وزیر عراق گفت.
کیوان درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. برای همینطور که گفتی، حیدر عبادی نخست وزیر عراق بعد از ظهر امروز به شهر موسل رفت در دیدار با فرماندهان واحدهای مختلف نظامی. تبریک به اونها گفت، اونچه که پیروزی بزرگ توصیف کرد و در صحبتاش تأکید کرد که بالاخره نیروهای عراقی تونستن کنترل کامل موسل رو به دست بیارن و اونچه که خلافت خرافه نامید رو سرنگون کنن. صحبتهایی هم بعضی از رسانه های عراقی منتشر کردن مبنی بر تأکیدش بر بازسازی موسل بعد از این مرحله. همینطور که گفتی کیوان، بعد از 9 ماه نبرد سرانجام نیروهای عراقی کنترل کامل شهر موسل رو اعلام کردن. نبرد سنگینی بود به ویژه در بعضی از مناطق این شهر. این شهر آسیب های زیادی دید. موسل دومین شهر بزرگ عراق هست. آسیب های بسیاری دید، آسیب های ناشی از جنگ، به ویژه مناطق تاریخیش که تقریبا به طور کامل تخریب شدن. تصاویری که منتشر شده نشون میده که در آخرین مناطقی که نبردها درش در جریان بود، جنازه های تعداد زیادی از چهره زمین گروه حکومت اسلامی بر روی زمین افتاده. اما به نظر میرسه این جنگ مراحل آخرش رو داره سپری میکنه در شهر موسل.
آره، واقعا عکس هایی که از شهر موسل منتشر شده، شنوندگان رادیو فردا اگر ندیدید، عکس های واقعا تکان دهنده ای است از این جهت که ویرانی های بسیاری دیده میشه در این شهر و گفته میشه که بخش زیادی از این شهر با خاک یکسان شده. ساختمان های زیادی هم ویران شدند که در عکس ها و تصاویری که از شهر منتشر شده مشهود هست. ایلیا، وضعیت خود شهر چطور؟ ضمن این که حالا اعضای گروه داعش هم عقب نشینی میکنند به مناطق دیگه، بقیه جاها، بقیه نبرد با داعش در عراق چه وضعیتی داره و وضعیت خود شهر موسل رو هم برامون بگید.
در مورد خود شهر، نبردهای شهر الان شاهد این نیستیم که شبه نظامیان به صورت یک جبهه یک پارچه دارن می جنگن کیوان، بلکه بعضی افراد و وابستگان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در بعضی از نقاط به نیروهای امنیتی حمله می کنن. کسانی که راه فرار برای خودشون نمی بینن و می خوان تا پای جان بجنگن. پیگیری اونها بنابر بیانیه که نخست وزیر عراق صادر کرد و تعقیب اونا ادامه خواهد یافت در منطقه غرب شهر موسد. یک مسئله دیگه هم وجود داره کیوان، مسئله مهاجمان انتحاری حتی از میان زنان. وجود این مهاجمان انتحاری باعث شده که نیروهای عراقی برخوردی بسیار با نگرانی و ترس داشته باشند با غیر نظامیانی که فرار میکنند، چرا که هر آن ممکنه که از اونها از مهاجمان انتحاری باشه. امروز در رسانه‌های عربی تصاویری منتشر شد و داستانی پخش شد از یک زن که کودک خودش رو در بغل گرفته بود و وقتی به نیروهای امنیتی رسید خودش رو منفجر کرد و خودش به همراه این کودک و شمار دیگه از غیر نظامیانی که داشتن فرار میکردن کشته شدن. مسئله تخریب و ویرانی ها و آدم هایی که همچنان زیر آوار هستند همچنان باعث ایجاد نگرانی هست. امروز تعداد زیادی از غیر نظامیان رو نیروهای عراقی تونستن از زیر آوارها بیرون بکشن. اینها مشخصه تا چه زمانی میتونن به خانه های خودشون بازگردن. اما در مورد نبرد، مرحله بعدی منطقه تل عفر خواهد بود در غرب موسل، منطقه ای که نزدیک به مرزهای سوریه هست. عملیات اون آغاز خواهد شد تا چندی دیگه، اما مسئله کمبود بودجه سازمان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق هم هست که درخواست بودجه بیشتری کرده برای ادامه نبرد و طراحی برای جنگ‌های آینده.
ممنون از ایلیا جزائری. زمینی که سازمان ملل هم پیشبینی کرده که برای تعمیر زیرساخت‌های اولیه و مهم موسل به بیش از 1 میلیارد دلار بودجه نیاز هست و همچنین ارتش عراق هم نیاز به پول بیشتری داره برای ادامه نبرد، همونطور که ایلیا جزائری در گزارش خودش به این مسئله اشاره کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز یکشنبه در دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی رسیدگی شد. این دو متهم در دادگاه‌های اولیه به اعدام محکوم شده بودند، اما حکم اعدام آنان در دیوان عالی نقض شده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محاکمه دو تن از همدستان بابک زنجانی در پرونده فساد بزرگ نفتی که از روز شنبه آغاز شده است وارد دومین روز خود شد. در آغاز محاکمه قاضی دادگاه اتهامات متهمین را قرائت کرد.
افساد فعل ارز از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته که سران شبکه آقای زنجانی هست که محکومیتش قطعی شده و دو نفر متهمین حاضر در دادگاه آقای فلاح و آقای شمس که مرتکب جعل شدند و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافتند.
مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاع از خود گفت عوامل عافیت طلب در مورد این پرونده خودشان را مخفی کردند و یک گوشه نشستند و تماشا می کنند. متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی همچنین در دفاع از خود گفت 3 سال پیش در ازای کمک به بازگشت پول شرکت فال به او امان داده شد، اما برخلاف امان نامه وی به زندان انفرادی افتاد. قاضی مقیسه در پاسخ به متهم گفت هرگز امان نامه ای در کار نبوده و از متهم پرسید مگر تحت فشارید که این گونه میگویید. قاضی خطاب به متهم گفت شما بابک زنجانی را به وزرا معرفی کردید و همزمان به متهم هشدار داد که دادگاه علنی است، اما نباید هر حرف خاصی را بزنید. نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران درباره محاکمه مجدد متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی به رادیو فردا میگوید
ببینید ما بعض از احکامی که صادر میشه به لحاظ نوع مجازاتش مرجع تجدید نظرش دیوان عالی کشور، چون اینجا اعدام صادر شده در دادگاه بدوی انقلاب شده و به عنوان مشارکت، یعنی آقای زنجانی و این دو نفر رو شرکای جرم دونستن و به عنوان مشارکت اعدام صادر شده. دیوان عالی کشور با بررسی که انجام داده حالا ظاهر دیده که این افراد در شرکت‌های آقای زنجانی فهمی نداشتن و اگر فعل و عملی انجام انجام دادن از نظر دیوان عالی کشور حداقل مشارکت نبوده. پرونده برگشته، این شعبه شعبه تجدید نظر نیست، این شعبه هم عرضه، یعنی رسیدگی دادگاه قبلی در این بخش از نظر دیوان عالی کشور نواقصی داشته و در این شعبه باید احراز و اثبات بشه که آیا اینا مشارکت داشتن یا نداشتن در اعمال آقای زنجانی. آنچه که من از دادگاه متوجه شدم، این افراد میگن ما کارگزارش بودیم. حال اصول از نظر من این دو نفر اگر با همین ترکیبی که در دادگاه عنوان شد بیان بشود، شریک اقدامات آقای زنجانی میشن اگر اعمال دیگه در پرونده انجام داده بشن که قطعا بازی اون خواهد است.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، ماهیت بررسی پرونده بابک زنجانی را سیاسی ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
حدود 40 ماه از بازداشت مهدی شمس و حمید فلاح می‌گذره. پرونده بابک زنجانی از آمریکا و ترکیه ماجرای رضا زراب تا تاجیکستان و دومینیکن گسترده شده. با این حال هنوز هیچ کدام از دو سوال اصلی پرونده پاسخ پیدا نکرده. یکی اینکه این مبلغ عظیم بالاخره کجاست و چی شده، و دیگه اینکه چه کسانی پشت پرده بودند، پشت ماجرا چه کسانی بازی می‌کردند. و این دو سوال سوالات منتقدین یا مخالفین جمهوری اسلامی نیست، سوال رئیس جمهور اسلامی ایران هست. متاسفانه عزم دستگاه قضایی و سپاه پاسداران از ابتدا به وضوح گم کردن سرنخ‌ها و جلوگیری از کشف حقیقت بوده. نفس اینکه پرونده رو ابتدا به قاضی صلواتی و بعد به قاضی مقیسه، دو تا از بدنام‌ترین و سیاسی‌ترین قضات دستگاه قضایی واگذار می‌کنند، نشانه بوده که نمیخواستند واقعیت کشف بشه. مراسم امروز دادگاه هم ادامه همین مسیر بود. قاضی بارها متهم رو متهم کرد و میگفت که اگر شما نبودید، بابک زنجانی هنوز یک ارز فروش ساده بود، شما بابک زنجانی رو بابک زنجانی کردید، در حالی که این به وضوح قلب واقعیت و قلب حقیقت هست. بابک زنجانی توسط دستهای پشت پرده، توسط حداقل 4 وزیر احمدی نژاد و مقامات امنیتی بسیار بلندپایه در کشور به این جایگاه رسید و تونست اینجوری نفت و سرمایه کشور رو بگیره. بنابراین فکر میکنم از این مسیر دادگاه هیچ چیزی جز دروغ بیرون نخواهد آمد.
پرونده بابک زنجانی با حجم بیش از 3 میلیارد دلار بزرگترین پرونده فساد اقتصادی است که تا به حال در جمهوری اسلامی افکار عمومی از آن باخبر شده است. بیژن نامدار زنگنه سال پیش در سیمای جمهوری اسلامی گفت نفت را در اختیار کسانی گذاشتند تا بفروشد.
بله، یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن. به نظر من بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان که این پولو بپیام کرده. اینم امروز گرفته فردا گفته پول.
ما ازشون تو همین برنامه پرسیدیم، گفتن ما اصلا اینو نمیشناسیم، همونایی که امضا کردن
میگم هستن، امضاشون هست. بله.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم درباره این پرونده بارها گفته است که باید گردانندگان اصلی این سوء استفاده به مردم معرفی شوند.
سوال مردم همچنان باقی است، مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟ به کجا وصل بوده؟ کیا به او کمک کردن؟ شریک ها کیا بودن؟ در چه رده هایی بودن؟ چگونه نفت در اختیار یک فرد قرار گرفت؟
و رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها به قوه قضاییه از چگونگی برخورد به این پرونده میگوید این قوه کار خود را درست انجام داده است.
متاسفانه جوری القا میشه که گویی قوه قضاییه داره پرده پوشی میکنه، هیچ همچین چیزی نیست.
مهدی شمس روز یکشنبه با تاکید بر این که اگر بابک زنجانی دروغ میگوید پس در همه جای کیفرخواست باید دروغگو باشد گفت بارها در کیفرخواست زنجانی به عنوان فردی دروغگو معرفی شده است، اما نوبت به کیفرخواست من که رسید فردی صادق شد و اکنون بر اساس اظهارات او مرا متهم میکنید.
گزارشی بود از جواد کوروش. تا پیش از 12 تیر ماه امسال انتقاد اصلی اصولگرایان به دولت این بود که چرا برجام منجر به انعقاد قرارداد آمدن سرمایه خارجی نشده، اما پس از 12 تیر ماه این انتقادها سمت و سوی دیگر دارد. حال آنها به مفاد قرارداد وزارت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه انتقاد دارند. بر اساس این قرارداد، توسعه فاز 11 پارس جنوبی به این کنسرسیوم سپرده شده است که در مدت 20 سال 84 میلیارد آیدی خواهد داشت و توتال سودی 12 میلیارد دلاری خواهد داشت. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
این بخشی از سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران است در جلسه امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه در روز 12 تیر امسال.
با امضای این قرارداد مرحله جدید در صنعت نفت و توسعه صنعت نفت ایران رقم بخورد. امضای قرارداد قطعا از دستاوردهای برجام و از دستاوردهای انتخابات ریاست جمهوری.
به گفته وزیر نفت ایران این قرارداد در واقع نوعی سرمایه گذاری خارجی به حساب می آید.
این قرارداد بزرگترین قرارداد توسعه میدان گازیست و بالادستی نفت که بعد از رفع تحریم ها و اجرای برجام به امضا می رسه. اولین قراردادی هم است که در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به امضا می رسه. قریب 5 میلیارد دلار به معنای واقعی سرمایه گذاری خارجی است که انجام میشه توسط دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی جهان که 30% رو CMPCI یا شرکت نفتی چین داره، 50.1% توتال داره و 19.9% شرکت ایرانی پتروپارس که هدف اصلی از حضورش انتقال تکنولوژی است.
اما همه چیز به همین خوبی و خوشی ادامه نیافت. انتقادهایی که حتی پیش از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدی از این انتقادها منتشر می شود. از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گرفته که این قرارداد را استعماری خواند تا حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه که روز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرارداد با توتال را بازگشت به دوران پیش از ملی شدن نفت توصیف کرد.
از وزیر محترم نفت میخواهم قراردادهای اخیر این وزارت با شرکت توتال را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. آنچه در این خصوص قراردادهای ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد و رشوه دهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضن در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسن محکوم شدند. کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با توتال را با بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت قلمداد و مساوی می‌دانند. مناسب است دولت محترم در این زمینه شفاف سازی کند.
علی اصغر ابراهیمی اصل معاون پیشین وزیر نفت که از منتقدان ناماشنای زنگنه است شنبه شب در برنامه تلویزیونی قرارداد با شرکت توتال را خلاف قانون اساسی ایران دانست.
قرارداد بسته شده با توتال برخلاف قانون اساسی، منافع ملی و نظر فنی و تخصصی مردوده.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس محورهای انتقاد منتقدان امضای این قرارداد را که حالا آنها را دلواپسان نفتی مینامند این گونه دسته‌بندی کرده است.
تأکید دارند که وقتی امکان سپردن کار به متخصص و سرمایه‌گذار داخلی هست نباید به قرارداد خارجی به نوعی دخیل بسته بشه، یا معتقدند که این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه و معتقدند که از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد مشابه با طرف ایرانی بدقولی‌ها و خلف وعده‌های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. باز اشاره میشه به بحث پرداخت رشوه به مقام‌های ارشد ایرانی در طی دوران اصلاحات. علاوه بر این در رابطه با عقد قرارداد نقدهای جدی مطرح میشه به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه‌ای داره. برحال اینکه طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستند.
این انتقادها در حالی مطرح میشوند که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امضای این قرارداد را به معنای فرو ریختن دیوار تحریم‌ها توصیف کرده بود.
نشون داده شد که اون اراده های شکل گرفته بر اساس تزریق نااطمینانی در فضای جمهوری اسلامی ایران بی اثر بوده و این قرارداد پس از برجام به عنوان یک قرارداد ارزشمند دیوار تحریم رو کاملا فرو ریخت.
اما مسعود درخشان استاد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه افق ایران این روی کرد و نگاه به انعقاد قرارداد با کنسرسیوم توتال را اشتباه می‌داند.
کسانی که فکر می‌کنند می‌تونند از قراردادهای نفتی در اهداف سیاسی من جمله رفع تحریم‌ها استفاده کنند، نه نفت رو می‌فهمند، نه نظام بازار جهانی نفت رو می‌فهمند نه سیاست جهانی رو میفهمن. مگه میشه از شرکت نفتی خارجی که زاده همون استعمارگران بزرگن استفاده کرد در مقابله با سیاست همون استعمارگران و سلطه‌گران بزرگ؟ این شرکت های نفتی جهان همه دست نشانده و در راستای سیاست های سلطه‌گران بزرگن. حالا شما میخواید از اینا استفاده کنید علیه اونا؟ پس الفبای قضیه رو نفهمیدن.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC که جایگزین قراردادهای بیع متقابل شده اند، بخش عمده ای از انتقادها را در بر میگیرد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که چاره ای جز این کار پیش پای وزارت نفت ایران نبوده است.
قراردادهای قبلی بر بیع متقابل استوار بود که برای شرکت‌های خارجی جذاب نبود. دولت ایران این قراردادهای تازه رو آماده کرده برای اینکه شرکت‌های خارجی رو به نفت و گاز ایران علاقه‌مند بکنه و به نظر میرسه که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در مجموع موفق شده دست بالاتر رو داشته باشه.
علی شمس اردکانی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران، به رغم موافقت با انعقاد قرارداد با توتال، ملاحظاتی دارد. ملاحظاتی از جنس نظارت بر نحوه اجرای این قانون در مدت زمان اجرای آن که بیش از 2 دهه طول خواهد کشید.
که انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه این مقدمه لازمی است برای اینکه ما به دنیا نشون بدیم که تولید ملی برای ما مسئله اوله و تولید ملی یعنی اشتغال ملی مسئله اوله. این موجب می شود که ما بتونیم کنترل و نظارت هم بر پروژه داشته باشیم. قرار شد که هیئت نظارتی بر اجرای این نوع قراردادها نظارت کنن. بنده هنوز خبر ندارم که این هیئت نظارت کیان. این کارشناسا کجا درس خوندن؟ مگر که اینا بعضیشون روح القدس بهشون یه الهاماتی میکنه. اینجا ما باز حواسمون خیلی جمع باشه که مراجعه به نلبند ندیم. یادمون باشه که قراردادهای بین‌المللی طرفای اونوریشون مثل همراهاس میمونن. دنبال ابو موسی اشعری میگردن که کلا سرش بزنن. خب چرا بعضی از دوستان ما ابو موسی اشعری میشن؟
گفته میشود توتال فرانسه علاوه بر امضای این قرارداد حدوداً 5 میلیارد دلاری قصد دارد تا با سرمایه گذاری بالغ بر 1.5 تا 2 میلیارد دلار در پروژه ساخت 3 مجتمع پتروشیمی در ایران نیز مشارکت کند. هرچند اعلام این خبر نیز باعث نشده تا موج انتقادها به قرارداد ایران و توتال کمی آرام گیرد.
گزارش بود از آرش حسنیا. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
در خبرها میشنویم که این آقایون نماز جمعه ها و رهبر و نمیدونم قوه قضاییه و همه اینها دنبال این هستن که آقای روحانی چرا این قرارداد رو بستی با توتال و ضرر ماست و غیره و زالک، ولی کسی نیست به همه این آقایونی که در رأس حکومت هستن بگه بابا اگر این روحانی این 4 تا هواپیما رو از فرانسه نمی خرید برای شماها، شما با 4 تا شکستی که نمیتونستید برید، که به جای اینکه برید دست و پای روحانی رو ماش بکنید که وسیلتون رو آماده کرده بهش دریوری هم میگی.
آقای روحانی میگن که ما یک دولت تفنگ دار هم داریم. کسی نیست به این آقای روحانی بگه آقای رئیس جمهور، تو بعد از 40 سال حالا بیدار شدی و فهمیدی که ما یک دولت دیگر هم داریم؟ یا در کره مریخ زندگی می کردی که نمیدانی؟ لابد نمیدانی هم که رئیس جمهوری این دولت چیست و چراگاه این دولت زبل پرست و کجاست؟
آقای خامنه‌ای دست بردارین از این جنگ‌های نیابتی توی سوریه و عراق و یمن. هزینه‌ای که بابت این جنگا شما دارین پرداخت میکنین میتونین مسائل زیرساختی کشور رو درست بکنین. بی آبی کشور مردم ایران رو داره به کشتن میده. خواهشن این هزینه رو کمی خرج مملکت بکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. مجله شامگاهی رو با سرخط تازه ترین خبرها دنبال میکنیم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با حضور در شهر موسل به طور رسمی از بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این شهر خبر داد. اجرای آتش‌بس توافقی میان روسیه و آمریکا برای توقف درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه از ظهر روز یکشنبه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره تشکیل یک واحد امنیت سایبری گفتگو کرده است. شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد یا همان یونسکو قرار گرفت. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میگوید به دنبال شکایت مهدی چمران نتایج 14 صندوق این انتخابات در شهر تهران بار دیگر کنترل میشود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا توافق روسیه و ایالات متحده بر سر برقراری آتش‌بس از روز یکشنبه در مناطق جنوب غربی سوریه را گامی مهم در روند مقابله با داعش و پیشرفتی برای برقراری صلح توصیف کرد. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان بوشهر میگوید صید ماهی در آب‌های این استان در خلیج فارس ممنوع شده است. شمار پناهجویانی که در سال 2017 وارد ساحل جنوبی اسپانیا شدند نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. و با وجود آن که اجلاس گروه 20 روز شنبه پایان یافت، اما درگیری‌های تازه‌ای در اوایل صبح یک شنبه در خیابان‌های هامبورگ روی داد. در ساعت 19:30 مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم. ایلنا به نقل از مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ایران از تعلیق 78 قاضی و برخورد با 178 وکیل و بیش از 60 کارشناس و 100 کارچاق‌کن و جائل خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تعلیق 78 قاضی در سال گذشته، آماری که در مقایسه با سال قبل 20% بالا رفته است. احمد بشیری، قاضی سابق دادگستری در تهران، از شنیدن آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گزارش داده به شدت متاثر است.
والا خبر وحشتناک و تکان دهنده ای. من از ته دلم آرزو میکنم که این خبر دروغ باشه و اشتباهی پخش شده باشه، برای اینکه واقعا دلم ریش میشه و از ته دل گریه میکنم. ما که در دامان یک دستگاه قضایی منظم و پاکیزه پرورش یافته بودیم، هنوزم نسبت به این دستگاه تعصب داریم. دلمون راضی نمیشه که حتی یک نفر قاضی یا کارمند دستگاه قضایی مرتکب جرمی بشه، چه برسه به رقم سرسام‌آور وحشتناک 78 قاضی، 178 وکیل، 103 کارچاق‌کن، 64 کارشناس، اون هم در طول یک سال. و اعلام این که شمار اینطور اشخاص به جای کم شدن بیشتر هم شده. من همیشه گفته و نوشتم که دستگاه قضایی کشور ما بیماره و به یک معالجه اساسی نیازمنده، ولی حیف که گوش شنوایی نیست که اینجور دلمشغولی های ما رو جدی بگیره. من واقعا تعجب نمی کنم که اینقدر قاضی و وکیل و کارشناس و کارچاکون مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن. اگه دستگاه قضایی سرسامان درستی می داشت، اینجور حوادث رخ نمی داد. چند سال پیش هم دستگاه قضایی اعلام کرده بود که 500 نفر کارچاق‌کن رو از دادگستری گرفتن و تعقیب کردن، که من همون موقع یک مقاله نوشتم که خب این 500 تا کارچاق‌کن تعدادی بودن که شما اینا رو شناختی، اونایی که نشناختید کیان؟ اون وقت این کارچاق‌کن تو دادگستری برای گردش که نمی اومدن، حتی یه چراغ سبزی از داخل دستگاه قضایی بینا نشون داده می شد، اینا برای اون می اومدن. مردم هم که پولشون از خبون پیدا نکردن که به کارچاق‌کن بدن، لابد اثری داره. حالا کم کم این اثرات داره ظاهر میشه دیگه. خود دستگاه قضایی وقتی این اعلامات رو میکنه، معلوم میشه که مرض خیلی پیشرفته شده دیگه، حتی به کارشناسا و وکلای دادگستری هم شرایط کرده دیگه، نشان دهنده خیلی پایین رفتن دستگاه قضایی.
چنان که شنیدیم، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی ایران همچنین اعلام کرده است که سال پیش با 178 وکیل هم برخورد شده است. درباره این بخش خبر، ناصر زرفشان، وکیل دادگستری در تهران که در پی دفاع از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 زندانی شد، میگوید
فساد در دستگاه قضایی فعلی یه عارضه نیست، بلکه امر نهادی شده است، چون از بالا به پایین نشت و سرایت کرده و مقابله باهاش هم به سادگی و با این حرفا ممکن نیست اگر بخوایم جدی باشیم. خود همین واقعیتی که این آمارها از پارسال تا حالا 20% رشد داشته، برای کسانی که یک ذره تأمل و ریزبینی داشته باشند گویای خیلی چیز هاست. این موارد فقط مواردی است که به دلیلی لو رفته و علنی شده، فعلا دزد نگرفته پادشاه است. وقتی تو پرونده ای مثلا در یه دعوایی فعل و انفعالی ناسالمی صورت میگیره و اعمال نفوذ میشه، هیچ راهی برای یک طرف دعوای زیان دیده که در حق ظلم شده واقعا وجود نداره برای اینکه رفع ظلم از خودش بکنه. وقتی شما بخواید یه درخواست اعمال ماده 477 بدید، یعنی اجرای ساره همین ماده رو مثلا از مدیر کل یه استان بخواید، باید از صد سکندر عبور کنید و روشنه که قاضی و وکیل متخلف هم از این بس بی اطلاع نیست و این شرایط موجب تجریشون هم میشه. مجموعاً در دستگاه قضایی شرایطی حاکمه که وکیل سالم و درستکار مجازات میشه. من بین همکارانم بسیاری رو میشناسم دیر یا زود مجبور میشه یا در میان گرگ ها مثل یک گرگ زندگی کنه، یاد گیره، یا ببوسه این کار رو کنار بگذاره.
از جزئیات پرونده های فساد اقتصادی و قضات و کارکنان قوه قضاییه گزارشی در دست نیست. با این همه در مجلس هفتم اعضای هیئت تحقیق و تفحص قوه قضاییه تعدادی از قضات و مسئولان قضایی را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند. این نمایندگان از جمله سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی کرده است. سعید مرتضوی پس از خروج از قوه قضاییه و ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد هم به فساد اقتصادی متهم شده بود، از جمله با این نتیجه که در یکی از بخش‌های پرونده تأمین اجتماعی به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و رد مال محکوم شد. شنیدن خبر تعلیق 78 قاضی برای قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس و حقوقدان در تهران خوشایند است، البته با این اما و آن اگر.
اینه که گفت 20% امسال نسبت به سال قبل برخورد با قضات بیشتر شده، آیا معنیش اینه که 20% قاضی بیشتر فاسد شده نسبت به سال قبل و اینا گرفتن، یا اینکه نه 20% فعالیت ضد فساد اضافه شده؟ اگر این دومیش باشه خب چرا قبلا فعالیت بیشتر نمی‌کردن؟ در حال این کاری که شده قابل تأیید است به عنوان اقدام و مبارزه با معلول، ولی کار اصلی مبارزه با علت است. چرا سیستم قضایی ما اینقدر مثلا قاضی توش مجال فساد پیدا میکنه؟ اینو باید حل بکنن. از اول انقلاب تا حالا مدیریت قوه قضاییه دست شخصیت های سیاسی بوده، مثلا دکتر بهشتی که خودش رئیس قوه قضاییه بود، در این حال دبیرکل فراگیرترین حزب سیاسی کشور هم بود، یا مثلا ارتباط یا سلطه‌ای که دسته های امنیتی و نظامی اینا روی دستگاه قضایی دارن. این دستگاه رو بدنام کرد متاسفانه. یا ببینید بعضی از ناشیگری هایی که میشه، همین 63 حساب عمومی که سپرده های عموم مردم درش بوده، اونایی که تو دادگستری باید بود سپرده میگذاشتن، خب این داستان خود رئیس قوه که مطرح شد، اما آقای صادقی نماینده مجلس که این قضیه رو افشا کرده بود اون تحت تعقیب قرار گرفت. هیچ دادستانی حاضر نشد که مثلا از خود رئیس قوه قضاییه سوال کنه آقا شما اینا رو دریافت کردید یا نه، اگر کردید مجوز چی بوده، حتی در حد سوال هم کسی جرات نکرد. این گونه اقدامات دادگستری رو به این روزی که الان شما میگید انداخته.
بر فهرستی که قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس ارائه میدهد، میتوان یک پرونده پرسر و صدای دیگر در سطوح پایین‌تر قوه قضاییه را هم افزود. پرونده علی اکبر حیدریفر از قضات پرونده کهریزک که به تازگی به گفته رئیس دادگستری استان تهران به جرم آنچه تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف نامیده شد، به 15 سال حبس محکوم شده است.
گزارشی بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. روزنامه شرق در گزارشی نوشته است محسن رحامی و رسول منتجب‌نیا از چهره‌های اصلاح طلب به نوشته این روزنامه در کنار هادی خامنه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته و درباره رفع حصرها گفتگو کردند. در همین رابطه حسین کروبی فرزند مهدی کروبی که در حصر به سر می‌برد نیز در گفتگو با شرق این دیدار را شخصی توصیف کرده. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه شرق، دیدار رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی و محسن رحامی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با آیت الله علی خامنه‌ای و گفتگو و بحث آنها درباره رفع حصرها به گفته عبدالواحد موسوی لاری وزیر اسبق کشور با پادرمیانی هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته و به گفته آقای لاری دیدار شخصی بوده است. به دنبال این سخنان، محسن رحامی این گفته موسوی لاری را تعبیری اشتباه و توهین نامیده و واژه پادرمیانی برای این دیدار را غلط دانسته و اظهار داشته که مسئله شخصی میان آنها و رهبر نبوده است. به گزارش شرق، موضوع دیدار یا ارتباط اصلاح طلبان با رهبر جمهوری اسلامی پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی به موضوعی جدی در جریان سیاسی ایران تبدیل شده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد اینکه چرا حال دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و گفتگو با او درباره رفع حصرها حاشیه ساز شده است، به رادیو فردا میگوید:
اینکه یک مقدار این موضوع حالت دعوا و گوگومگو پیدا کرده، به نظر من بیشتر برمیگرده به ضربه‌ای که اصلاح طلبان از سال 88 از اقتدارگرایان متحمل شدند و احزاب اصلی و جریان سازشون مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب تعطیل شدند. به همین دلیل امروز جامعه و گروه اصلاح طلب به نوعی جایگاه خودش رو در ساختار اصلی قدرت یک مقداری از دست داده و رهبران اصلی اون یا در حصر هستن و یا مثلا ممنوع تصویر، و همین دلیل نیاز به مسئله مثل رابط و اینها هستش در نبود سازمان های اصلی اصلاح طلب. این موضوع سالیان سال متاسفانه ادامه داشته، از همون اول هم مطرح بوده، اما اگر در موقعیت فعلی بخواید بهش نگاه بکنید، من فکر میکنم شرایط پسا انتخاباتی موجود که اصلاح طلبان نتایج خوبی هم تونستن هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات شوراهای شهر روستا به دست بیارن، احساس میکنن که الان فرصت مناسبی هستش که بتوانند اون پایگاه اجتماعی خودشون که به صورت یک رأی بالا و گسترده 24 میلیونی تجلی پیدا کرده به رخ رقیب بکشن، تا شاید این ترتیب بتونن این قضیه رفع حصر رو که اتفاقا از وعده‌های اصلی آقای روحانی هم در دور اول و هم در دور دوم بوده بهش جامعه عمل بپوشن.
همزمان با این بحث ها، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 که در حبس خانگی است، در گفتگو با روزنامه شرق ضمن اظهار قدردانی از آقایان رحامی و منتجب‌نیا، این دیدار را اقدامی از ناحیه خودشان دانسته و گفته است که پدر او به فرزندانش توصیه اکید کرده که درباره مسئله حصر با هیچ کس دیداری نداشته و صحبتی نکنند. حسین کروبی در این حال به صحبت‌های خود این نکته را اضافه کرده که نباید در را به روی ظرفیت‌ها بست. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید:
اساساً در رابطه با موضوع رفع حصر در حال حاضر در میان اصلاح طلبان دو دیدگاه وجود داره. گروهی که معتقدند با پادرمیانی و شیخوخیت مسئله رو به قول خودشون به یه شکلی فیصله بدن و دو طرف موضوع رو به فراموشی بسپارن. برای این گروه که امثال آقای مثلا رحامی، منتجب‌نیا و دیگران در اون قرار میگیرن، طلب بخشش از رهبری و جلب مرحمت ایشون یک قضیه اصلی هستش و به خاطر این هم هستش که اینها از این زاویه پیگیری میکنن که اساسا نمیخوان موضوع رو در ابعاد گسترده اجتماعی که داشته پیگیری بکنن. اما در طرف مقابل، در بین اصلاح طلب ها یک گروهی هم هست که اتفاقا به نظر من اونها در اکثریت قرار میگیرن، از جمله خود رهبران جنبش سبز که در حصر هستن یا ممنوع تصویر شدن، معتقد حتی به برگزاری یک دادگاه هستن، میگن محدودیت ها و این حصرها باید برداشته بشه، ولی در این حال یک دادگاهی هم باید عادلانه برگزار بشه که ببینیم برای چی هستن این افراد الان 7 سال در حبس هستن، یا به قول آقای کروبی معلوم بشه که چه کسی نانجیب بوده. به خاطر اینکه اینجا یک اتفاقاتی افتاد که علاوه بر کشته و زخمی شدن صدها نفر، آواره شدن ده ها نفر در تمام دنیا، مسیر مملکت رو اساساً با بالا کشیدن احمدی نژاد در واقع طالبه پرچگاه بردن و باید به همه اینها جواب داده بشه. به طور خلاصه برای گروه دوم رفع حصر بیشتر یک مسئله اجتماعی تا یک موضوع پیش و پا افتاده ساده‌ای که بشه با پادرمیانی و اصطلاحاً شیخوخیت بشه حلش کرد.
مهدی کروبی تا کنون چند بار خواستار برگزاری دادگاه علنی شده است، اما این درخواست او بی پاسخ مانده و هیچ دادگاهی تا کنون برای رسیدگی به اتهامات او، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تشکیل نشده است.
گزارشی بود از همکارم شیرین فامیلی. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
ما چطور بایستی دوباره به آمریکا اعتماد بکنیم؟ تا الان 40 سال تمومه که ما واقعا مردممون دارن زجر میکشن. البته من از این رژیم جمهوری اسلامی دلخوشی ندارم. همه ماها رو یه طوری آواره و در به در این کشور و این کشور کردن.
میخوام بگم که اگه آقای پوتین و آقای ترامپ در کمتر از یک ساعت به توافق در مورد یک آتش‌بس میرسن، با این همه تضاد دولت مردان منطقه سطحی نظر نباشن. ایران با روسیه و چین، عربستان با آمریکا، ترکیه با اروپا و اسرائیل، اینا آینده‌ای نخواهند داشت. برای هر گونه توافق یا امتیازی از این کشورهای غربی و شرقی، ما کشور منطقه باید امتیازها و هدیه‌های بسیاری بهشون بدیم. دولت‌های منطقه گفتگو با کشور همجوارشون نباشن، آینده خوبی در انتظار مردم منطقه نخواهد.
من نمی‌دونم این جمهوری اسلامی کی می‌خواد دست از این حرفا و بازی ها و صحبت ها برداره، دست از تحقیر مردم ایران برداره. مسئله تازه درباره حریم خصوصی که نمیدونم یکی از این مقامات قضایی گفته که بخش پنهان خودرو از جمله صندوق عقب جزء حریم خصوصی نیست. آخه این چه حرف مسخره ایه؟
علی رغم اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقلیت‌های مذهبی به ویژه زردشتیان و بهائیان از تمام حقوق بشر محروم و به آنها مانند ملول رفتار میشه و آرامگاه آنها تخریب و سنگ‌ها به سرقت برده میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت باید به مفهوم توسعه و پیشرفت کشور باور داشته باشیم. رویا ملکی در مصاحبه‌ای با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، از او درباره جایگاه بخش صنعت ایران در جهان پرسید. احمد علوی:
در گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان آمارها و شاخصهای بین‌المللی عملکرد رقابت صنعتی ایران، این وزارتخانه با استناد به آمارهای بین‌المللی جایگاه ایران رو در جهان و منطقه خاورمیانه ترسیم میکنه. بنابراین گزارش در سالهای 2010 تا 2014 میلادی ایران جایگاه پرنوسانی رو تجربه کرده، از رتبه 58 تا 67 رو در جهان داشته که در نهایت این مسیر نزولی بوده. از منظر منطقه‌ای هم علارغم اینکه صنعت مدرن بسیار زودتر از کشورهای دیگه در عرصه منطقه‌ای به ایران اومده، منتها ایران جایگاه شایسته‌ای نداره. رتبه 10 در میان 22 کشور منطقه، یعنی رتبه‌ای که پایین‌تر از میانگینه.
نظر شما مهمترین مشکل صنعت ایران چیه؟
صنعت ایران در دوره رژیم گذشته با راهبرد جایگزینی واردات و حمایتگرایی دولت آغاز شد. هرچند شاید این سیاست در زمان خودش میتونست منطقی باشه، اما ادامه اون دیگه توجیه اقتصادی نداشت و ایران رو از حضور در عرصه‌های رقابت بین‌المللی محروم میکرد. در دوره حاکمیت فعلی همون راهبرد صنعتی با انزوای ایران، انزوای اقتصادی و سیاسی و افزایش سهم دولتی‌ها و شبه دولتی ها بر آنتی شدن صنعت آمیخته شد و این بر مشکلات اقتصادی ایران افزود. در همین زمان که ما داریم صحبتش رو میکنیم، بسیاری از کشورهای دنیا تونستن صدها نشان و برند اقتصادی و تجاری رو معرفی بکنن و اون رو تثبیت کنن. حال اون که این برندها هرچند نشان دهنده این بود که اونها رقابتی شدن، از ایران در میان این برندها و نشانهای تجاری ما خبری نمیبینیم.
برگردیم به این مراسم روز ملی صنعت و معدن که روز شنبه برگزار شد. توی این مراسم محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بوده و گفته برای امسال 450,000 شغل برنامه‌ریزی شده. این هدف گذاری ها تا چه اندازه واقع بینانه هستش؟
تردید وجود داره، چون آمار 10 سال اخیر نشون میده که در ایران همچون سایر نقاط جهان این بخش خدماتی که اشتغال ایجاد میکنه، صنعت ایران توان و ظرفیت ایجاد شغل زیادی رو نداره، به ویژه در دوره‌ای که ما الان هستیم، یعنی دوره پسا صنعتی که این شرکت‌های بسیار کوچک و میکروسکوپی هستن که اشتغال زا هستن. بنابراین نمیشه انتظار چندانی داشت که این هدف گذاری به این سرعت و با این حجم از اشتغال به هر حال محقق بشه و به هدفش برسه و جایی تردید در این مورد وجود داره.
صدای احمد علوی کارشناس اقتصادی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملکی. رسیدیم به برنامه صدای دیگری که رویا کریمی مشت تهیه کرده. در دقیقه پیش رو میتونیم این برنامه هفتگی رو بشنویم. در اینجا بنده کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شاهین دختر مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی، میگوید تابوی وزارت زنان شکسته است و قرار است در دولت 12 وزرای زن حضور داشته باشند. کارشناسان اما میگویند آمار اشتغال زنان در کشور پایین تر آمده است. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هنوز وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس دولت 11 را به خاطر داریم، وعده هایی که حتی در اولین مصاحبه مطبوعاتی وی به عنوان 12 منتخب ریاست جمهوری نیز تکرار شد.
این تفکر که مرد بالاتر از زن هست، کار رو بهتر از زن میتونه انجام بده، البته یک مشاغلی هست مردها مناسب ترن، یه مشاغلی هم هست زنها مناسب ترن. به هر حال خود خلقت ویژگی هایی برای مردها قرار داده، ویژگی هایی برای زنها قرار داده، ولی مقام زن از مقام مرد پایین تر نیست. 1-2 حبس زن در خانه نه با منطق اجتماعی سازگاره، نه با منطق قانون، نه با منافع ملی.
حالا زنان عضو هیئت دولت، شاهین دختر مولاوردی و معصومه ابتکار نیز مدام از شکستن تابوی وزارت زنان و رایزنی با رئیس جمهور برای حضور زنان در دولت 12 سخن میگویند. آن سوی ماجرا اما نگاهی به آمار بیکاری زنان و پدیده جدیدتر بیکار شدن زنان شاغل نشان میدهد که در سالهای 84 تا 94 نه تنها آمار بیکاری زنان افزایش یافته، بلکه آمار زنان شاغل نیز با کاهش 12.6% روبرو شده است. خبرگزاری مهری نامار را به طور ساده اینطور شرح داده که در سال 84 نزدیک به 4 میلیون نفر از شاغلان زن بودند که این تعداد در سال 94 به حدود 3,400,000 نفر رسیده است. به عبارت دیگر میتوان گفت که در این دوره 10 ساله به طور متوسط در هر سال نزدیک به 50,000 زن از بازار کار خارج شدند. این کاهش آمار نه تنها دولت محمود احمدی نژاد بلکه 2 ابتدایی دولت حسن روحانی را هم شامل می شود. با این همه وی در مورد حاصل دولت 11 گفته است:
خب در دوره قبل خیلی خانم‌ها مشاغل از دست دادن. در 8 قبل 860,000 شغل از دست دادن. در دولت 11 750,000 شغل به دست آوردن. خب این تفاوت کاملا نشون میده که ما نسبت به خانم‌ها اون وظیفه‌ای که داریم، وظیفه شهروندی که داریم، وظیفه قانونی که داریم، وظیفه شرعی که داریم، خب چرا یه خانم تحصیل کرده ای که این همه رفته درس خونده، زحمت کشیده، آماده است، میتونه یه کار خوب رو انجام بده، چرا ما محرومش کنیم؟ چرا بگیم حقوق کمتر بگیره؟ چرا بگیم فرصت مساوی نداشته باشه؟
اما برخی کارشناسان با شیوه عملکرد و ارائه آمار حسن روحانی موافق نیستند. از جمله فاطمه صادقی، جامعه شناس ساکن تهران، در مورد وضعیت اشتغال زنان گفته است:
دولت آقای روحانی در حوزه زنان رتوریکش مبتنی بر کرامت و احترام و اینکه ما طرفدار برابری جنسیتی هستیم و خانم‌ها باید حقوقشون رو بگیرن و اینها هست، ولی واقعیت در عمل وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که این دولت کاملا سیاستی متناقض و معکوس با اون چیزی رو که در ظاهر داره پیگیری می‌کنه در پیش گرفته. بیکاری زنان حالا به صورت رسمی 20% هستش. خانم ملاوردی که همین چند وقت پیش اعلام کردن که اشتغال زنان در دولت فعلی حدود 13% هست. خب اگر که 20% بیکاری زنان هست، شما احتمالاً براتون سوال پیش اومده. خب اصلا 13% اشتغال زنان چیه؟ من خواهم اینو براتون توضیح بدم و بگم که سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت روحانی در کجا داره اتفاق می‌افته.
فاطمه صادقی سپس از شاخصی به نام شاخص عطلان سخن میگوید. به نظر می رسد که تعبیر او به کلمه عاطل یا بی‌مصرف اشاره دارد. از منظر او این شاخص به بررسی تعداد افرادی اختصاص دارد که نه شغل دارند و نه در هیچ زمینه‌ای تحصیل می کنند. او میگوید
جمعیت عاطل در ایران در سن کار، یعنی در 24 تا 29 سالگی، رقمی حدود 80% رو تشکیل می‌دهد. اینو مقایسه بکنید با آماری که دولت روحانی دارد بیکاری زنان را میده. بیکاری زنان 20% نیست. اشتغال رو برای زنان هر روز سخت‌تر بکنید، نتیجه این میشه. باز آماریه که خودشون دارن میدن. 50% زنان فعال اقتصادی در بخش غیر رسمی فعال هستن. یعنی چی؟ یعنی توی مترو فروشندگی میکنن، دست فروشی میکنن، انواع اقسام پادویی میکنن. چطور دولتی که میاد کرامت زنان رو تبلیغ میکنه با 50% کار زنان در بخش غیر رسمی که 2.5 میلیون خودتون میگین زنان سرپرست خانوار هستن میتونه کنار بیاد؟
سعید زن ایرانی جویای کار در تهران در تایید این سخنان فاطمه صادقی میگوید که در دسترس ترین شغل برای زنان ایرانی فروشندگی است.
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد، میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه.
با این همه سعیده تاکید میکنند که این روزها پیدا کردن کار برای همه سخت است.
کلن کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورمون از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها. و یعنی کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه، پیدا کردنش برای هر دو سخته.
شنونده ای برنامه یه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به وضعیت اشتغال زنان در دولت 11 و امیدها به دولت 12. در این شرایط و با این دشواری یافتن شغل، آیا وعده هایی چون افزایش تعداد زنان در هیئت دولت و یا افزایش تعداد زنان نماینده مجلس می تواند تاثیرگذار باشد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید حضور زنان نه تنها در هیئت دولت بلکه در نهاد دولت می تواند تغییرات جدی ایجاد کند.
جمهوری اسلامی به دلیل تضییع حقوق بانوان ما مانع از این شده که زنان پله به پله و مدارج ترقی رو طی بکنن و بتونن خودشون رو به جامعه معرفی بکنن. دولت بسیار بزرگه. دولت چیزی حدود 4000 مدیر ارشد و بلند مرتبه داره که میتونن تصمیمات جدی بگیرن. بنابراین فقط این 18 عضو کابینه مهم نیستن. دولت میتونه در سطوح مختلف دیگری که حساسیت‌های کمتری ایجاد بکنه از بانوان ما در واقع استفاده بکنه.
خبرگزاری مهر با بررسی روند اشتغال بانوان در سالهای 84 تا 94 نوشته است که به دلیل تصویب برخی از قوانین تمایل کارفرمایان برای بکارگیری زنان کاهش یافته است. به نوشته این خبرگزاری، تصویب برخی قوانین و مقررات حمایتی از زنان شاغل مانند افزایش مدت زمان مرخصی زایمان در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان مؤثر بوده است. علاوه بر این خبرگزاری مهر به بیکار شدن زنان روستایی به دلیل پرداخت یارانه ها نیز اشاره کرده است. برای تغییر این قوانین چه باید کرد؟ آیا تغییر تعداد قانونگذاران زن می تواند در وضعیت اشتغال زنان تغییر ایجاد کند؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این سوال پاسخ رد می دهد.
هرچند اینکه تعداد نمایندگان مجلس اضافه بشه یا فرضاً تعداد مدیران فوقانی زیاد بشه، شاید بخشی از مشکل حل بکنه، اما مشکل واقعی به طور عملی و نهادینه و قطعی زمانی حل میشه که زنان در بازار کار سهمشون زیاد بشه که بتونن از پایین و از توی جامعه مدنی فشار بیارن. چون فرض بکنیم اگر تعداد نمایندگان زن در مجلس افزایش پیدا بکنه، یا باید به شکل مصنوعی باشه، یعنی سهمیه بندی که این کفایت نمیکنه، یا اینکه به طور واقعی باشه، اونم اینکه زنها در عرصه‌های سیاسی، یعنی شغل‌های مدیریتی یا سایر مشاغل در عرصه سیاسی جامعه مدنی و همچنین بخش خصوصی فعال باشن. مقدم بر عرصه حقوقی به گمان من مسئله عرصه حقیقی، یعنی حضور انبوه سازمان یافته زنان در بازار کار، که به هر حال از اونجاست زنها تزریق میشن به نهادهای سیاسی و به سایر نهادهای اجتماعی یا فرضاً نهادهای مدنی.
احمد علوی با این همه حضور زنان در رده های تصمیم گیری را مؤثر میداند و معتقد است فعالیت آنها به مناسب سازی مشاغل برای زنان و مردان کمک میکند.
خب وقتی مردان تصمیم گیرنده هستن در مورد اینکه یک کار یا یک وظیفه یا یک کارکرد ایجاد بشه، طبیعی است که اونها نمیتونن مستقل از اون ارزش‌ها و داوری خودشون تصمیم میگیرن در مورد فرم دادن حتی شیوه انجام اون کار. و بنابراین وقتی گفته میشه که بازار کار مردان است، به این شکله که تعریف کار، کسانی که اون کارها رو میتونن تقبل بکنن، انجام بدن، یا حتی اون وظایفی که نوشته میشه به وسیله مردان نوشته میشه و از سوی ارزش‌ها و داوری و تجربه مردانه در واقع تعریف میشه. طبیعی است که وقتی شما یک کار رو به شکل فرض میکنید، مربع مستطیل تعریف کردید، عنصری که مثلثی هست در اونجا جا نمیگیره.
بر اساس آمار منتشر شده از نرخ بیکاری در بهار سال 96، این نرخ در بین جمعیت جوان 15 تا 24 سال کشور با رشد 1% نسبت به بهار سال گذشته به 28.8% رسیده که در آن سهم بیکاری زنان بیش از مردان است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.